خب فرض کنید به یه متخصص یادگیری ماشین میگن سگش فقط چند ماه دیگه زنده میمونه.
که معمولاً آدم‌ها تو این شرایط ناامید میشن.
دقیقاً. ولی این آدم گوشی رو بر نمی‌داره تا به یه دامپزشک دیگه زنگ بزنه. اون در عوض 150 میلیارد حرف از کدهای ژنتیکی سگش رو دانلود میکنه.
چه جالب.
آره. یه ترمینال هوش مصنوعی باز میکنه و تصمیم میگیره خودش برای سگش واکسن سرطان بسازه. امروز تو سایبرکست قرار وارد یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های طلاقی تکنولوژی و پزشکی بشیم.
بورم تو شرایطی که علم پزشکی سنتی راستش عملاً دستهاش رو بالا برده بود.
درسته.
ما امروز با داستانی روبرو هستیم که خیلی فراتر از یه روایت احساسی بین انسان و حیوان خانگیشه. ببینید این ماجرا مرزهای هوش مصنوعی، علم ژنومیک و بیوتکنولوژی رو جابجا کرده.
کاملا موافقم.
و نشون میده چطور ابزارهای محاسباتی دارن مفهوم درمان رو از اساس تغییر میدن. هدف ما تو این بررسی عمیق اینه که از تیترهای زردی مثل نمیدونم درمان سرطان با هوش مصنوعی فاصله بگیریم.
آره، از این تیترهای کلیک بیت.
دقیقاً، می‌خوایم ببینیم اون پشت تو سطح مولکولی و کدهای کامپیوتری واقعاً چه اتفاقی افتاده.
پس بیایید مستقیم بریم سراغ روزی. روزی برای اونایی که نمیدونن یه سگ میکس استافی و شارپیه 8 سال است.
آره.
تو 5 سالگی روزی صاحبش یعنی پال کانینگهام متوجه یه سری تومور روی پاهای عقبش میشه. تشخیص دامپزشکا یه نوع سرطان تهاجمی به اسم سرطان ماست سل بود.
که خیلی هم سریع پیشرفت میکنه.
دقیقاً. روزی تمام مسیرهای استاندارد رو طی میکنه. یعنی جراحی‌های متعدد، شیمی درمانی و حتی ایمنی درمانی‌های رایج. اما تومورها نه تنها متوقف نمیشن، بلکه از پوست بیرون میزنن و به مرحله‌ای میرسن که دامپزشکا رسماً اعلام میکنن سرطان غیر قابل درمانه.
واقعاً لحظه سختیه.
خیلی. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی به مکانیزم شیمی درمانی سنتی نگاه می‌کنیم، بیشتر شبیه بمباران کور توی منطقه مسکونیه. مگه نه؟
آره، تشبیه خیلی خوبیه.
یه ماده سمی وارد بدن میشه با این امید که سلول‌های سرطانی چون سریع‌تر تقسیم میشن، زودتر از سلول‌های سالم کشته بشن. اما خب همیشه اینطور پیش نمیره.
ببین، این استراتژی بمباران کور محدودیت‌های ذاتی خودش رو داره. سرطان یک توده ثابت و یک دست نیست اصلاً.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تومورها به شدت ناهمگن هستند و مدام در حال جهش و تغییر شکلن. وقتی شما اون بمباران شیمیایی رو انجام میدین، شاید 99% از سلولهای تومور از بین برن.
که به نظر موفقیت آمیز میاد.
به نظر میاد. اما همون 1%ی که به خاطر یه جهش تصادفی به دارو مقاوم شدن، زنده میمونن. این سلول‌های مقاوم دوباره تکثیر میشن و شما با یه تومور کاملا جدید روبرو میشید که عملاً به داروی قبلی میخنده.
ولی یه سوال، اگه سرطان انقدر سریع جهش میکنه، مگه درمان‌های هدفمندم بعد از یه مدت منقضی نمیشن؟
چرا؟ دقیقاً.
یعنی ما هر دارویی بسازیم، سرطان بالاخره یه راهی برای دور زدنش پیدا میکنه.
این همون مسابقه تسلیحاتیه که علم پزشکی همیشه درگیرشه. وقتی روش‌های عمومی مثل شیمی درمانی که سعی می‌کنن یک نسخه رو برای همه بپیچن شکست می‌خورن، تنها راه باقی مونده اینه که بریم سراغ ذات همون تومور خاص.
یعنی کاملاً شخصی سازی شده.
آره. باید ببینیم تو هسته سلول‌های همون تومور مشخص چه کدهای ژنتیکی تغییر کرده. ما به جای هدف قرار دادن سرعت رشد سلول، باید آسیب پذیری‌های اختصاصی همون سلول رو پیدا کنیم.
اینجاست که مسیر پول کانینگهام از بقیه جدا میشه. پول که اصلا پزشک نبود.
نه، یه مهندس بود.
دقیقاً، اون متخصص داده بود. اون از مرکز ژنومیک دانشگاه نیو ساوث ویلز تو استرالیا خواست که ژنوم تومور روزی رو توالیابی کنن.
که یه کار به شدت پیچیده است.
خیلی. نتیجه این کار یه فایل عظیم بود شامل 150 میلیارد حرف از کدهای دی ان ای. پول تو این دریای داده دنبال نئوآنتیژن ها میگشت.
همون پروتئین های جهش یافته.
آره، همونایی که مثل پرچم قرمز روی سلول سرطانی عمل میکنن و به سیستم ایمنی میگن ای من یه سلول غیر طبیعیم، بیا منو از بین ببر.
درسته.
اما پیدا کردن این پرچم های قرمز بین میلیاردها کد ژنتیکی خب کاری نیست که یه انسان بتونه به صورت دستی انجام بده. اینجا بود که پای هوش مصنوعی به ماجرا باز شد.
خب بیایید مکانیزم این کار رو دقیق‌تر بررسی کنیم، چون اینجا خیلی‌ها اشتباه می‌کنن. رسانه‌ها جوری تیتر می‌زنن انگار پلی چت‌بات رو باز کرده و پرسیده چطور سگم رو درمان کنم.
آره، انگار از چت جی پی پی پرسیده.
دقیقاً، ولی واقعیت اینه که مدل‌های یادگیری ماشین اینجا به عنوان موتورهای پیشبینی ساختار سه‌بعدی عمل کردن.
یعنی چطور؟
ببینید، وقتی دی ان ای جهش پیدا می‌کنه، شکل نهایی پروتئینی که ساخته میشه تغییر می‌کنه. هوش مصنوعی باید صدها هزار حالت مختلف رو مدل سازی می‌کرد.
تا چی رو بفهمه؟
تا بفهمه این پروتئین جهش یافته جدید از نظر فیزیکی تو گیرنده های سلول های ایمنی سگ، یعنی همون سلول های تی، جا میگیره یا نه. به این فرایند میگن امتیازدهی ایمنی زایی.
اه چی جالب؟ یعنی عملا داره قفل و کلید رو توی فضای سه‌بعدی شبیه‌سازی می‌کنه تا ببینه سیستم ایمنی می‌تونه این پروتئین رو شکار کنه یا نه.
دقیقاً همینه، شبیه‌سازی قفل و کلید.
اما یه جای کار میلنگه. ما می‌دونیم که هوش مصنوعی دائما دچار توهم یا اصطلاحاً همون هالوسینیشن میشه.
مشکل بزرگیه.
مدل‌های محاسباتی اشتباه می‌کنن. چطور پل میتونست مطمئن باشه که این مدل یه پرچم قرمز خیالی رو به عنوان هدف معرفی نکرده؟ شرط بستن روی خروجی یه هوش مصنوعی وقتی پای جون در میونه ریسک وحشتناکیه.
ریسک بالایی داره، اما خب الگوریتمای بیو اینفورماتیک با چت‌بات‌های تولید متن فرق دارن. این مدل‌ها بر اساس فیزیک و شیمی پروتئین‌ها آموزش دیدن.
پس دقیق‌ترن.
خیلی دقیق‌تر. تازه پل فقط به یه خروجی خام اعتماد نکرد. سیستم هوش مصنوعی بعد از بررسی‌های سطح اطمینان یا کانفیدنس سکور میده.
آها، یعنی میگه چقدر مطمئنه.
آره، از بین میلیون‌ها جهش، سیستم در نهایت فقط 7 کاندیدای اصلی رو معرفی کرد که بالاترین احتمال اتصال به سلول‌های ایمنی رو داشتن. این یعنی فیلتر کردن نویزها تا رسیدن قوی‌ترین سیگنال ممکن.
پس هوش مصنوعی اهداف رو پیدا کرد. مرحله بعدی این بود که این اطلاعات به بدن روزی منتقل بشه تا سیستم ایمنی بفهمه باید به چی حمله کنه.
درسته.
برای این کار از تکنولوژی واکسن‌های mRNA استفاده شد. همون تکنولوژی که تو دوران کووید دنیا رو نجات داد.
دقیقاً، همون مکانیزم.
اگه بخوایم از ادبیات نرم‌افزار استفاده کنیم، DNA توی سلول مثل سیستم عامل هاردکد شده و پایه است. mRNA شبیه اسکریپت یا کد موقتیه که شما تو ترمینال اجرا می‌کنید تا یه برنامه خاص کامپایل بشه.
تشبیه قشنگیه.
پس واکسن mRNA در واقع یه پچ آپدیته که به سیستم ایمنی دانلود میشه، اون 7 پرچم قرمز رو بهش نشون میده و میگه دشمن این شکلیه، حالا ارتش رو آماده کن.
راستش این تشبیه نرم افزاری به مراتب کارآمدتر از مثال‌های کلاسیک زیست شناسیه، چون مکانیسم اصلی mRNA دقیقا همینه.
واقعا؟
آره. پروفسور تورداسون تو دانشگاه نیو ساوت ویلز به نکته مهمی تو همین زمینه اشاره میکنه. اون میگه تو این روش سخت افزار ثابته.
منظورش از سخت افزار چیه؟
منظورش همون کپسولای نانوذرات لیپیدی هست که دارو رو حمل میکنن. اونا همون کپسولای همیشگی‌اند. شما فقط دارید کدهای اطلاعاتی یا همون اسکریپت داخلش رو عوض می‌کنید.
چقدر هوشمندانه.
خیلی. تو روش‌های سنتی تغییر فرمول شیمیایی یه دارو برای رسیدن به یه ساختار سه‌بعدی جدید ده‌ها زمان و میلیاردها دلار هزینه می‌برد.
ولی اینجا اینطور نبود.
نه اصلاً، چون فقط کدها تغییر می‌کنن. پال تونست تو عرض چند ماه واکسن رو تو آزمایشگاه دانشگاه کوینزلند بسازه.
سرعت این تکنولوژی خیره کننده است و نتیجه این سرعت تو دنیای واقعی برای پال و سگش یک پیروزی بزرگ بود. چند هفته بعد از تزریق واکسن تو موهای روزی شروع میکنن به کوچیک شدن، اونقدر که دوباره شکل پای روزی معلوم میشه.
واقعا نتیجه عجیبیه.
خیلی. انرژی سگ برمیگرده و حتی پال تعریف میکنه که یه روز تو پارک روزی حصار و پرید تا دنبال یه خرگوش بدوه.
چه تصویر قشنگی.
این تصویر برای هر کسی که با بیماری دست و پنجه نرم کرده یه سناریوی رویاییه. انگار کدهای کامپیوتری واقعا تونستن مرگ رو عقب بندازن.
داستان فوق‌العاده‌ای و از نظر احساسی آدمو به شدت درگیر میکنه. اما میدونی ما به عنوان تحلیلگر فناوری موظفیم به داده‌های خام نگاه کنیم و خیلی تسلیم هیجان نشیم.
منظورت چیه؟ مگه واکسن کار نکرد؟
از نظر علمی ما اینجا با یه متغیر مخدوش کننده جدی روبرو هستیم. روزی تو این پروسه فقط واکسن mRNA رو دریافت نکرد.
آها.
پال از یه داروی مهار کننده نقاط وارسی یا چک پوینت اینهیبیتور هم استفاده کرد.
یعنی همون دارویی که ترمز سیستم ایمنی رو میبار میداره.
دقیقاً. ببین، سلول‌های سرطانی معمولاً یه سری پروتئین‌هایی ترشح می‌کنن که سیستم ایمنی رو خاموش می‌کنه. این داروها جلوی اون خاموشی رو می‌گیرن.
با این اوصاف ما از کجا می‌دونیم کوچک شدن تومورها کار واکسن اختصاصی بوده و نه کار این داروی دوم؟
سوال اساسی همینه.
یا شاید حتی ترکیب این دوتا باعث این نتیجه شده؟
دقیقاً. هیچ راهی برای اثبات قطعی اثر بخشی مجزای واکسن در این یک مورد وجود نداره. در علم آمار، بررسی فقط یک نمونه، یعنی همون N مساوی 1، برای نتیجه گیری اصلاً کافی نیست.
درسته، یه دونه نمونه نمیتونه قانون بشه.
تازه علاوه بر اون، چیزی که تو پرونده روزی نیدیم، یک پاسخ نسبی یا پارشال ریسپانس بود.
یعنی کامل خوب نشد؟
نه. واکسن و داروها بعضی از تومورها رو کوچیک کردن، اما بعضی دیگه از تومورها هیچ واکنشی نشون ندادن. سرطان هنوز تو بدن روزی وجود داره.
همون داستان ناهمگن بودن تومورها که گفتی؟
آفرین، همونطور که قبلا گفتیم تومورها ناهمگن هستن و اون بخشهایی که پرچمهای قرمز متفاوتی داشتن از این حمله فرار کردن. واکسن سرطان رو ریشه‌کن نکرد، فقط کنترلش کرد.
ولی خب با وجود تمام این ابهامات علمی، همین موفقیت نسبی برای سگی که تو آستانه مرگ بود، یه زلزله تو دنیای بیوتک ایجاد کرد.
بدون شک.
پل کانینگهام بر اساس همین تجربه، استارتاپی به اسم گامجی راه انداخت. نکته جالب اینجاست که وای کامبینیتر، یعنی یکی از معتبرترین شتاب دهنده های سیلیکون ولی که پشت شرکت های مثل Airbnb و استرایپ بوده، الان داره از این استارتاپ دارویی پشتیبانی میکنه.
که نشون میده سرمایه گذارها پتانسیلش رو دیدن.
آره، محصول اولیه اونها به اسم ZATS-001 کل فرایند رو سیستماتیک کرده. یعنی دامپزشک نمونه میگیره، ژنوم توالیابی میشه، هوش مصنوعی واکسن رو طراحی میکنه و پروتکل تزریق برمیگرده به مطب.
روی کاغذ خیلی جذابه.
آره، ولی راستش رو بخواید مقیاس پذیری این مدل خیلی عجیب به نظر میرسه. چطور میخوان یه خط تولید صنعتی بسازن که هر خروجیش فقط برای یه بیمار خاص متفاوته؟ این اصلا با منطق اقتصاد و تولید انبوه جور در نمیاد.
ببین، این بزرگترین چالش پزشکی شخصی سازی شده است. صنعت داروسازی تا امروز بر اساس مدل بلاکباستر کار کرده.
مدل بلاکباستر یعنی چی؟
یعنی دارویی بسازیم که میلیون‌ها نفر اون رو مصرف کنن تا اون میلیاردها دلار هزینه تحقیق و توسعه‌ای که کردیم برگرده.
آها، مثل مسکنا یا داروهای فشار خون.
دقیقاً. حالا ما داریم درباره مدلی حرف می‌زنیم که بازار هدف هر دارو دقیقاً فقط یک نفره. هزینه های توالیابی ژنومی پایین اومده، درست. اما هنوز تولید واکسن mRNA به صورت فردی تو محیط های کاملا ایزوله به شدت گرونه.
پس بحث مالی خیلی سنگینه.
تازه فقط پول نیست، رگولاتوریام برای این مدل آماده نیستن. شما فکر کن چطور میشه استانداردهای کیفیت رو برای دارویی چک کرد که هیچ وقت قرار نیست دوباره به همون شکل تولید بشه.
وای، راست میگی. پس چالش اصلی خود تکنولوژی نیست، بلکه تغییر دادن کل ساختار اقتصادی و قانونی نظام سلامت و داروسازیه.
دقیقاً همینه.
استارتاپ گمجه‌ای باید ثابت کنه که میتونه این هزینه‌ها رو با اتوماسیون بیشتر و الگوریتم‌های بهینه‌تر اونقدر پایین بیاره که برای خانواده معمولی قابل پرداخت باشه، نه فقط برای مهندس‌های سیلیکون ولی.
و البته اثبات تکرارپذیری. آیا این پلتفرم روی هزاران سگ با نژادها و سرطانهای مختلف همونقدر جواب میده که روی روزی جواب داد؟
که باید تو عمل دید.
آره، فاز بعدی این استارتاپ جمع‌آوری این داده‌های بالینی تو مقیاس وسیع. اما میخوام یه لحظه به این فکر کنید که این موضوع برای شما، یعنی برای ما انسان‌ها، چه معنایی داره؟
چطور مگه؟
ببینید، قوانینی که سازمان‌های غذا و دارو یا همون FDA برای انسان‌ها وضع کردن به شدت سختگیرانه و زمانبره. اما دامپزشکی انعطاف‌پذیری بیشتری داره. اگه این پلتفرم‌های ساخت واکسن‌های اختصاصی بتونن تو دنیای حیوانات خانگی با سرعت موفق بشن و داده های عظیمی از اثربخشی و ایمنی خودشون تولید کنن چی میشه؟
چی میشه؟
حیوانات خانگی ما تبدیل میشن به پیشگامان تغییر قوانین برای انسانها. آیا موفقیت روی سگها میتونه مسیر رسیدن درمانهای شخصی سازی شده به دست انسانها رو چند دهه جلو بندازه؟
واو، این ایدهی که سگها به عنوان بهترین دوست انسان این بار تو خط مقدم آزمایش‌های ایمن درمان سرطان قرار بگیرن واقعا زاویه دید شگفت‌انگیزیه. ما تو نقطه ایستادیم که کدهای ژنتیکی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین و تکنولوژی انتقال پیام رسان‌ها دارن با هم ترکیب میشن تا مفهوم درمان غیرممکن رو به چالش بکشن. مسیر طولانیه اما قدم‌های اولیه‌اش با قدرت برداشته شده.
دقیقاً و این تازه شروع ماجراست.
خب اینجا باید یه یادآوری مهم بکنم. این پادکست در قالب مجموعه برنامه‌های سایبرکست توسط مجله تخصصی سایبر لایف تهیه و ارائه میشه. اگه جزئیات فنی توالیابی ژنومی، نقش دقیق الگوریتما تو استارتاپ گمجی و آینده پزشکی شخصی سازی شده براتون جذابه، حتما دعوت میکنیم مقاله کامل و جامع مربوط به این موضوع رو تو مجله سایبر لایف مطالعه کنید.
پیشنهاد خوبیه چون اونجا خیلی عمیق‌تر میتونید این مفاهیم رو بخونید.
آره، اونجا خیلی دقیق‌تر به زیرساخت‌های علمی این جهش تکنولوژیک پرداختیم و مقالات بی‌نظیر دیگه‌ای هم تو حوزه تکنولوژی‌های لبه دانش منتظر شماست. از اینکه امروز تو این بررسی عمیق همراه ما بودید واقعاً ممنونیم. تا برنامه بعدی کنجکاو بمونید و مراقب خودتون باشید.